به بینندگان و شنوندگان برنامه سیمای کنگره. ساناز صفا هستم و 15 برنامه سیمای کنگره رو به همراه همکارانم در گروه تولید تقدیمتون میکنیم. امروز پنجشنبه 3 بهمن ماه 1398 برابر با 23 ژانویه 2020 میلادی هست. این برنامه هر پنجشنبه ساعت 22 به وقت ایران از طریق تلویزیون کنگره و صفحات شبکه‌های اجتماعی پخش میشه. همچنین این برنامه در 3 نوبت از رادیو نارمک نیز پخش میشه و شنوندگان میتونن از طریق www.radionarmak.com در روزهای پنجشنبه ساعت 23:30 دقیقه به وقت ایران، یک شنبه ها ساعت 15:30 بازپخش اول و در روزهای سه شنبه ساعت 4 بامداد بازپخش دوم این برنامه را همراهی کنند. در ضمن این برنامه در شبهای جمعه ساعت 21 به وقت ایران از طریق ماهواره یاست برای درون ایران پخش میشه.
همکاری و عضویت شما در کنگره رهایی ایران یعنی مسئولیت پذیری و دوری از بیتفاوتی، تغییر در کیفیت مبارزات، شتاب بخشی به آزادی کشورمان و میراثی برای آینده فرزندان ایران است. همکاری و کمک‌های کوچک شما نتیجه بزرگ خواهد داشت. هر یک از ما در برابر کشور و مردم خود مسئولی. کنگره رهایی ایران.
بینندگان و شنوندگان گرامی، در هفته گذشته شاهد رخدادهای گوناگونی در ایران و اروپا بودیم. از نماز جمعه پرحاشیه تهران به امامت خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی گرفته که ارزشی‌های جمهوری اسلامی از اون به عنوان جمعه سرنوشت‌ساز یاد می‌کردند تا نشست برلین که به فاصله یک هفته پس از نشست بی‌نتیجه مسکو برگزار شد، تا اعزام نیروی نظامی ترکیه به لیبی برای حمایت از دولت در حال سقوط اخوان المسلمین و در نهایت تعیین جایزه 3 میلیون دلاری برای ترور دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا توسط یک نماینده اصلاح طلب مجلس جمهوری اسلامی. اتاق فرمان ارتباط تلفنی برقرار کردند با همکارم پویا بهرامی در برلین تا در جریان واکنش‌ها در آلمان و اتحادیه اروپا قرار بگیریم. درود پویا، صدای من رو داری؟
درود ساناز، اجازه میخوام که از برلین بارونی در نزدیکی دفتر صدر اعظم آلمان و پارلمان آلمان درودی هم به همه هممیهنانم در گردگرد گیتی داشته باشم.
واکنش ها در اروپا نسبت به آتش بس لیبی چی بود؟
بله، آخر هفته شلوغی رو در برلین شاهد بودیم. نشست‌های فشرده و سنگینی رو در سطوح مختلف داشتیم. پس از شکست مذاکرات لیبی در مسکو، در برلین برخلاف اینکه دو طرف درگیر لیبی یعنی ژنرال هفتر و فائز سراج با هم دیدار نکردن، اما توافق کردند که طرح ممنوعیت تسلیحات سازمان ملل را اجرا کنند. اما حضور اردوغان در برلین هم خودش بسیار حاشیه ساز بود. پوتسدام پلاتس که محل استقرار اردوغان بود به عرصه تقابل مخالفین و طرفداران او تبدیل شده بود و گروه های کرد و گروه های ترک در اونجا دست به تظاهرات زدند و حسابی پلیس برلین به زحمت افتاده بود.
درباره مکانیزم ماشه خبر تازه‌ای هست؟
اما نکته دیگه مذاکرات پشت درهای بسته بین مرکل، ماکرون، جانسون بود که برخی از گمانه‌زنی‌ها حاکی از گفتگو و تبادل نظر در مورد مکانیزم ماشه بوده و مورد دیگر فشاری هستش که روسیه با حمایت از ترکیه در لیبی به ناتو وارد می‌کنه و همینطور اتحادیه اروپا، به خصوص که آلمان مایل هستش نیروهای حافظ صلح به لیبی بفرسته که ناتو رو در حالتی قرار میده که تا به حال سابقه نداشته و ناتو وارد درگیری میشه که اعضای اون در دو طرف درگیری قرار دارن.
پویا، بازتاب نماز جمعه خامنه‌ای در رسانه‌ها چطور بوده؟
در این مورد عنوان بیشتر روزنامه‌ها به این پرداخته بودن که بعد از 8 سال خامنه ای به نماز جمعه برگشته و نتیجه همونطور که از تمام دیکتاتورها هم انتظار می رفت جز عجز و ناتوانی و توهین بیشتر به ملت ایران نبود. البته همونطور که بیننده های ما آگاه هستند، دنیا پی به عجز و ناتوانی نظام فعلی برده و این رژیم و حکومت یک به یک متحدان جنایتکار خودشون را از دست میدن. در همین هفته که گذشت شاهد بحث داغی در مورد جنایات جمهوری اسلامی هم در استراسبورگ و هم در برلین بودیم. استراسبورگ مجلس پارلمان اروپا هستش و برلین هم که بوندستاگ پشت سر من. و موضوع دیگه که در این هفته شاهد اون بودیم سخنرانی شاهزاده رضا پهلوی در اندیشکده هادسون بود که تاثیرات مثبت خوبی در میان اپوزیسیون واقعی داشته و باعث دلگرمی هممیهنان درون مرز هم شده. ساناز
ارتباطمون قطع شد. پویا، اخباری هم در مورد اعلام اولتیماتوم از سوی روسیه به ایران منتشر شده. در این مورد واکنش‌ها در اروپا چی بوده؟
از منابع شنیده هایی داریم مبنی بر این که از سوی روسیه اولتیماتومی به ایران داده شده که هرچه زودتر قرارداد اکتاو اجرایی بشه تا روسیه به حمایت خودش از ایران ادامه بده. در واقع روسیه در تلاش است تا پیش از سقوط این رژیم آخرین ضربه رو هم به ملت ایران وارد کنه و دریای کاسپین رو هم از ایران جدا بکنه. البته کلید این ماجرا در دستگاه های تبلیغاتی جمهوری اسلامی خورده و تبلیغات اون آغاز شده. مثلا در برنامه تلویزیونی سراسری که موضوع اون بسیار حساس و در مورد شیرهای سمی بود، ما شاهد این بودیم که نقشه کاسپین، نقشه ایران در دریای کاسپین در اون بر پشت مجری بر اساس عهدنامه اکتائو تنظیم شده بود. برای اینکه کاردار فرهنگی ایران در آمریکا تعداد 500 تیشرت برای حمایت از تیم وزنه‌برداری ایران طراحی میکنه که این تیشرت ها نه دریای کاسپین توشون وجود داشته و نه اینکه استان خوزستان کامل درشون وجود داشته و تمام اینها خودشون گواهی بر این هستش که این شنیده ها میتونه به حقیقت نزدیک باشه و جمهوری اسلامی از طرف روسیه برای واگذاری دریای کاسپین به شدت تحت فشار قرار گرفته.
بله، و به نظرم ملت ما باید هوشیار باشن و در مقابل این وطن فروشی سکوت نکنن. البته وزیر امور خارجه عمان 6 و 21 ژانویه 2 بار به ایران سفر کرده. باید منتظر اتفاقات جدیدی باشیم. پویا، میدونم که حجم خبرها زیاد هست و ما هم تقریبا در انتهای وقتمون در این بخش هستیم. آیا موضوع مهم دیگه ای از اروپا هست که بخوای برای بینندگان و شنوندگان برنامه مطرح کنی؟
از من صدای تو رو خوب نشنیدم. ببخشید. ممکنه سوالت رو تکرار کنی؟
آیا موضوع مهم دیگه ای از اروپا هست که بخوای به اون بپردازی؟
در انتها باید یادآور بشم که کمتر از 8 روز به پایان آخرین ضرب الاجل تصویب توافقنامه پالرمو FATF مونده و رژیم جمهوری اسلامی در یک شرایط سوکسوانگ یا راحت‌تر بگم باخ باخ قرار گرفته، چون با قبول کردن یا نکردن اون حمایت‌های مالی از سازمان تروریستی اون در منطقه به شدت کاهش می‌یابه و همینطور سازمان سپاه به شدت تحت فشار قرار می‌گیره. و اهمیت این توافقنامه به این صورت هستش که معاون ظریف آقای انصاری در آبان 98 گفته که کشورهایی که حتی از چین هم با ما دوستر هستند به ما اعلام کردند که پس از عبور از این ضرب الاجل نمیتونن هیچ نقل و انتقال بانکی با ما انجام بدن، اهم از این که بانکی در تحریم باشه یا نباشه. و میدونیم و داره میبینیم که خود به خود جمهوری اسلامی داره خودش رو توی سرشیبی سقوط بیشتر و بیشتر هول میده و به سرعت داره این مسیر رو پایین میره. در انتها برای همه بینندگان این بخش برنامه آرزوی سلامتی و بهروزی و برای میهنمون آرزوی آزادی و آبادی دارم. از وقتی که در اختیار من قرار دادید بسیار سپاسگزارم و به شما و همکارانم بدرود میگم. سپاسگزارم.
ممنون از تو پویا، در اینجا با تو خداحافظی میکنیم.
قابل توجه سازمان‌ها، احزاب و تشکل‌های سیاسی مخالف جمهوری اسلامی حاکم بر ایران در راستای سرنگونی رژیم اشغالگر جمهوری اسلامی در ایران و حاکمیت نظام سیاسی بر اساس خواست ملت که شکل آن با رأی اکثریت مردم تعیین خواهد گردید، هما از کلیه تشکل‌های سیاسی که در پی حذف کلیت نظام جمهوری اسلامی می باشند و به یک پارچگی و حفظ تمامیت ارضی ایران، پرچم سرنگ مزین به شیر خورشید، تعیین نظام سیاسی آینده با رأی اکثریت مردم و برقراری دموکراسی بر اساس منشور حقوق بشر سازمان ملل متحد باورمند و پایوند می باشند، دعوت می نماید تا برای همبستگی و تقویت جبهه مبارزه با نظام حاکم بر ایران با حفظ استقلال سازمانی خود به هما بپیوندند. برای کسب اطلاعات بیشتر لطفاً به سایت www.homairan.com مراجعه نمایید. همگرایی ملی ایرانیان، هما.
در حکومت جمهوری اسلامی 14 نهاد اطلاعاتی بنا شده که مستقیماً در ارتباط با همدیگه فعالیت می‌کنند. اینکه جمهوری اسلامی اعتراضات گسترده مثل شورش‌های شهری سال‌های 1371 تا 1374 از عراق و مشهد تا قزوین و اسلامشهر، تظاهرات دانشجوی سال 1378، جنبش سبز از خرداد تا دی 1389 و شورش‌های گسترده در سال‌های 1396 تا 1398 رو چگونه و از روی چه دستورالعملی سرکوب می‌کرده، کمتر سندی از درون نظام به بیرون درس پیدا کرده. با اینکه در طی 4 دهه این دستورالعمل با توجه به تحولات تکنولوژیک و تکنیک‌های سازماندهی و رهبری در جنبش‌های اجتماعی متحول شده، چارچوب‌های این دستورالعمل تغییر بنیادینی پیدا نکرده، یعنی همون نشان دادن مشت آهنین. بدین ترتیب از روی رفتار حکومت میشه نسخه‌ای رو که به اون عمل میشه تشخیص داد. تمرکز ما روی مستقیم کار مجموعه نهادهای حکومتی و دولتی در این دستورالعمل هست. وقتی رفتار نهادهای جمهوری اسلامی رو در همه اعتراضات در طول چند هفته از آغاز تا پایان سرکوب دنبال کنید، روشن میشه که دقیقاً از روی این نسخه عمل میکنن. نیروهای امنیتی البته به مفهوم امنیت برای حکومت و اطلاعاتی برای شهروندان مانند وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه، حفاظت اطلاعات سپاه و حفاظت سپاه، سازمان حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی، سازمان حفاظت اطلاعات ارتش، کار این نیروها همیشگیه تا تهدیدات رو تشخیص بدن و از اونها پیشگیری کنن. اما همیشه امکان اتفاقات پیشبینی نشده هم وجود داره. پس از شروع اعتراضات این نیروها به شناسایی و بازداشت و اعترافگیری مشغول میشن تا اگر سازمانی یا تشکیلاتی وجود داره اون رو متلاشی کنن. همچنین اونها مسئولیت فشار بر خانواده‌های روزنامه نگارانی رو دارن که در رسانه‌های فارسی زبان خارج کشور کار می‌کنن. مشکل این نیروها اینجاست که همیشه بر اساس نظریه توته به دنبال چیزی می‌گردن، یعنی همون دست خارجی که وجود نداره و جلوی پای خودشون رو نمی‌بینن. همچنین بر اساس همین دیدگاه تصور می‌کنن با اعترافگیری و پرونده‌سازی و تهدید کار رو به پایان رسوندن. مخابرات. یک نقش این نهاد قطع مجازی ارتباطی از تلفن تا اینترنت هست. بسته به گستره تظاهرات و اعتراضات و محل اونها، قطع ارتباط در نظر گرفته میشه. نقش دیگه همکاری با نهادهای امنیتی برای پیگیری و بازداشت فعالان سیاسی از طریق شنود خطوط تلفنی و ارتباطات اینترنتی هست. این نهاد همکنون به طور کامل در اختیار و کنترل سپاه پاسداران هست. نیروهای میدانی، نیرو انتظامی، بسیج، لباس شخصی‌ها و سپاه. این 4 نیرو با اسامی متفاوتی که دارند مثل نوپو یا یگان ویژه به نوبت برای ارعاب و سرکوب خیابانی، لشکرکشی خیابانی، متفرق کردن با کتک زدن، آب پاشیدن، بازداشت و شلیک گلوله‌های پلاستیکی و جنگی اعزام میشن. به این ترتیب که اگر نیروی انتظامی و واحدی که زیر نظر اون برای سرکوب ها تربیت شده از پس ماجرا برنیان، به ترتیب بسیج و لباس شخصی ها به کمک اون میان و اگه اونها هم نتونستن سپاه وارد عمل میشه. البته سپاه فرماندهی نیروهای میدانی رو در اختیار داره. سپاه همچنین نقش ترمینیتور یا همون پایان دهنده رو در این ماجرا بازی میکنه و مجوز داره که به هر قیمت کار رو تموم کنه. این کار سپاه بر اساس مأموریت اون که حفظ انقلاب اسلامی یا همون نظام هست انجام میشه. نیروهای میدانی که مدام تحت آموزش و تمرین هستند سه کار کرد دارن. اول، بازداشت گسترده نیروهایی که میتونن نقش رهبری رو در خیابان بازی کنن، مثل دانشجویان، فعالان سیاسی، فعالان حقوق بشر. دوم، رصد کردن اعتراضات و مشخص کردن افرادی که باید بازداشت بشن، به قول اونها سردسته ها. سوم، لشکرکشی به مناطق پرجمعیت برای ارعاب و جابجایی سریع برای پوشش مناطق گوناگون. این نیروها به انواع ابزارهای سرکوب شهری مجهز هستند. چون رژیم به رغم جار و جنجال درباره تهدیدات خارجی به خوبی میدونه که مردم ایران بزرگترین تهدید برای اونها هستند. به همین دلیل این بخش بودجه نامحدودی داره و افرادش از میون شرورترین نیروهای اجتماعی استخدام میشن. اوباشی که امروز به فرماندهان سپاه تبدیل شدن به سادگی میتونن افرادی شبیه به خود رو استخدام کرده و برای سرکوب خیابانی تربیت کنند. فدراسیون‌های ورزشی این نهادها همه مسابقات ورزشی رو در روزهای اعتراضات تعطیل میکنن تا مبادا در گرد همایی تماشاگران شعاری داده بشه یا اعتراضات از ورزشگاه به بیرون سرریز کنه. شعارهای مکرری که حتی در زمانهای عادی در ورزشگاه داده میشه مقامات رو متوجه امکان بالای اعتراض در هر گونه گرد همایی عمومی کرده. بخش آموزش در دوران بالا گرفتن اعتراضات دانشگاه‌ها و آموزش و پرورش در مناطقی که امکان اعتراض در اونها میره تعطیل میشن تا مبادا تجمع اعتراضی در اونها صورت بگیره. البته در صورت عدم هماهنگی و باز بودن یک دانشگاه، نیروهای لباس شخصی آماده دستگیری جمعی دانشجویان در تجمعات هستند. جالب این که بعد از 40 سال گزینش و تصفیه و اسلامی سازی، حکومت هنوز هم نمیتونه به عدم اعتراض در این نهادها اطمینان داشته باشه. صدا و سیما این سازمان مسئولیت فیلمبرداری از معترضان برای پرونده سازی، پخش اعترافات تلویزیونی دستگیر شدگان و همکاری در اعترافگیری و پخش برنامه‌های برای خارج و هدایت شده بودن معترضان را بر عهده دارند. سازمان صدا و سیما برخلاف تصور غربی‌ها یک نهاد رسانه‌ای و حتی تبلیغاتی نیست، بلکه یکی از واحدهای سرکوب در زمان اعتراضات و ذهن‌شویی و مهندسی فرهنگی و اجتماعی در غیر زمان اعتراضات است. ارتش سایبری در اوج تظاهرات برای حکومت مهم هست تا حدی که میتونه در کار سایت‌های اطلاع رسانی یا شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی غیر دولتی اخلال ایجاد کنه. پارازیت و هک از روش‌های معمول هست. حکومت نام این کارها رو گذاشته جنگ سایبری. ارتش سایبری جمهوری اسلامی واحدی از تشکیلات سپاه پاسداران هست. سایت‌های شبه دولتی و شبکه‌های اجتماعی خبرسازی و نظرسازی و دیگر کارهای تبلیغاتی ضد اعتراض بر عهده اینهاست. اونها تا حد ممکن به توجیه درستی تصمیمات حکومت در تصمیمات مربوط به سرکوب‌ها مشغول میشن. سایت‌های مثل الف، تابناک، خبر آنلاین و مانند اونها تلاش می‌کنند شواهدی برای اتهامات مقام‌های عالی رتبه فراهم کنند. به عنوان مثال، اگر مقامات بالا معترضان رو وابسته به مجاهدین خلق یا خانواده پهلوی بدونن یا اشرار بنامن، برای این ادعاها شواهد کافی فراهم می‌کنند. همچنین اونها تلاش می‌کنند رسانه‌هایی رو که خبررسانی می‌کنن بی‌اعتبار، ضد ملی و ضد مذهبی جلوه بدن. نقش این سایت‌ها در جریان اعتراضات به هیچ وجه اطلاع رسانی نیست، بلکه پشتیبانی از سازمان سرکوب است. سازمان تبلیغات اسلامی این سازمان پس از اون که کشتارها و بازداشت‌شده‌ها انجام شد و نیروهای میدانی تونستن از عدم حضور معترضان در خیابان اطمینان حاصل پیدا کنند، فعالیتش رو برای انجام تظاهرات به نفع رژیم در سراسر کشور و بالاخص در شهرها و مناطقی که اعتراض وجود داشته آغاز میکنه تا به مردم و افکار عمومی بین المللی نشون بده که پایگاه اجتماعی رژیم از میون نرفته و مردم در صحنه هستند. نام این گرده همایی ها تجمع مردمی دفاع از امنیت و اقتدار هست. گرده همایی 9 دی که هر ساله برگزار میشه برای ختم ماجرای جنبش سبز انجام میشه. در این گونه تظاهرات همه کارکنان دستگاه های تحت نظر رهبری و سپاه و بسیج با لباس های شخصی حضور پیدا میکنن. در 2 دهه اخیر با توجه به بستی که نهادهای تحت نظر رهبری و مؤسسات اقتصادی تحت نظر سپاه داشتند مثل مخابرات و خیلی مراکز دیگه، جمع کردن هزاران نفر در استانها و حدود 300 هزار نفر در تهران 22 میلیونی و امکان ارسال جمعیت با اتوبوس از مناطق نزدیک توسط بسیج و سپاه، برپایه چنین تظاهراتی کار دشواری برای رژیم نیست. وزارت خارجه. نقش وزیر خارجه و سخنگوی وزارت خارجه این هست که هر گونه ابراز نگرانی از سرکوب‌ها و دخالت خارجی در مسائل ایران بنامه و آنها را محکوم کنه. همچنین نمایندگی‌های این وزارت مدام اخبار سرکوب‌ها در رسانه‌های خارجی را تکذیب می‌کنند و یا آنها را امنیتی می‌نامند تا به سرکوب‌های حکومت مشروعیت بدن. قوه قضاییه. در نهایت دادگاه‌های نمایشی و فرمایشی هزاران بازداشت شده رو تحت تعقیب قضایی، البته با اتکا به پرونده‌سازی سپاه و نیروی انتظامی قرار میدن تا زندان‌ها همچنان پر از مخالفان سیاسی باشه و کسی فراموش نکنه که با چه نوع نظام سیاسی طرفه. چنان که می‌بینید همه امکانات سیاسی، رسانه‌ای، قضایی، ارتباطی، امنیتی، نظامی و انتظامی برای سرکوب بسیج میشن. حکومت جمهوری اسلامی به حیات و ممات قشر حاکم پیوند خورده و حاکمان به هر قیمت میخوان بمونن. کار هماهنگی همه این نهادها در بیت رهبری انجام میشه. بیت در دوران التهاب اجتماعی به ستاد مرکزی سرکوب تبدیل میشه چون نهادها از هیچ سازمان و نهادی فرمانبری بدون قید و شرط ندارن غیر از دفتر رهبر. در هفته آینده به سیستم مافیایی دفتر رهبر جمهوری اسلامی می‌پردازیم. دفتری که بیش از اون که یک دفتر مذهبی باشه، یک شبکه پیچیده مافیایی هست و تنی چند از نزدیکان و معتمدین سید علی خامنه‌ای که چهره‌های کلیدی ولی مخفی به اداره سیطره قدرت اقتصادی و نظامی رهبر جمهوری اسلامی مشغولند. با هم این ویدیو کلیپ رو ببینیم و برمیگردیم.
ای کارگر اندیشه کن، راهی به جو سامان بگیر، با سوز دل سازش مکن، فریاد کن درمان بگیر. فرمانبری از مفتخاران دین و ایمانی نشد، عمرت فقیرانه گذشت و هیچ سامانی نشد. بین زجر دائم رنج بر، در سفرت نالی نشد، برخیز و نان سفره را از دست نا انسان بگیر. در حسرت یک لقمه نان آه پیاپی میکشی، فردا چو امروزت شود کین فقر از دی میکشی. زنجیر کار بردگی بر دوش تا کی میکشی، مشتی گره کن کارگر، آتش به پا کن جان بگیر. زین خانه میهن که شد جولانگه لاش خوران، امروز گر فردا کنی فردا نمی آبی نشان. رحمی مکن بر سارقان، ترسی مکن از دشمنان، از حق خود پروا مکن، حق از خطاکاران بگیر. مرد عمل باید شدن، کار از سخن افتاده شد، کشور نیابی در جهان کوبا شعار آزاده شد. زین مرگ تدریجی که نامش کار کردن داده شد، هستیز دستت می دود، هستیز نامردان بگیر. یک دست با دستی دگر، مشتی شود کوبنده سر، رودی شود یک قطره گر، با قطره گردد همسفر. برخیز تا بزند با تو صد هزاران کارگر، آنگه که برها خواستی اوجی چو سیمرغان بگیر. ای کارگر اندیشه کن، راهی بجو، سامان بگیر. ای کارگر، اندیشه کن، راهی بجو، سامان بگیر.
در پی شلیک موشک سپاه به هواپیمای اوکراین که منجر به کشته شدن 146 تن از هموطنانمون شد، مراسم بزرگداشت و یادبود در اقصی نقاط دنیا توسط هموطنانمون برگزار شد. در این باره گزارشی داریم که با هم می‌بینیم.
Wir stellen uns entschieden gegen Hinrichtungen. Wir wollen unabhängig von unserer religiösen, ethnischen und parteilichen Zugehörigkeiten unsere Friedenswille heute hier bekennen und gegen ein Totalitätssystem wie Iran stehen. Wir rufen alle freiheitslebenden Menschen auf, diese Proteste zu unterstützen.
درود به همه هممیهنانم در سر تا سر دنیا. ما امروز اینجا جمع شدیم در شهر گلاسکو که همدردی و همدلیمون رو با خانواده های جانباختگان انهدام پرواز هوایی تهران اوکراین اعلام بکنیم و امیدواریم که تسلای خاطر بازماندگان این عزیزان بوده باشه.
ما امروز اینجا اهالی ایرانی های اهل گلاسکو اسکاتلند هستن که اینجا جمع شدن، در حدود 150 نفر در مرکز شهر گلاسکو جمع شدن برای اینه که گرامی داشته یاد 176 مسافری که در هواپیمای اوکراینی کشته شدن، به قتل رسیدن توسط سپاه پاسداران، و ما اینجا جمع شدیم، شمع روشن کردیم و استقبال خیلی خوبی شد برای اینه که اون قربانیان هیچ وقت فراموش نشن و در واقع مردم اینجا عدالت میخوان، عدالت واقعی، که مقصرین اصلی پای محاکمه بیان و در واقع تغییر رژیم رو میخوان.
گزارش‌های کامل این برنامه‌ها رو بر روی صفحه فیسبوک کنگره در دسترس هست و میتونید ببینید. در هفته گذشته احمد حمزه نماینده انتصابی برای شهر کهنوج از توابع کرمان در صحن مجلس اعلام کرد که 3 میلیون دلار برای ترور دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا جایزه تعیین کرده.
حاج قاسم قلب و روح همه ملت مبارز، مبارز عالم بود و به ویژه ما کرمانیان. همه ما مردم کرمان سربازان تحت امر حضرت عالی هستیم برای گرفتن انتقام حاج قاسم عزیز. اگر همه ما هم شهید بشویم عبایی نداریم. اگرچه میدانیم مجاهدان فی سبیل الله در اقصی نقاط عالم در پی انتقام هستند،
خیلی ممنون، متشکرم. آقای
3 میلیون مردم عزیز کرمان
رو دعوت بفرمایید
که ترامپ مظلوم را در هر زمانی و در هر
جای
دنیا به قتل برساند 3 میلیون دلار جایزه تقدیم خواهیم
کرد.
از اونجایی که انتخابات مجلس به اصطلاح شورای جمهوری اسلامی در دوم اسفند ماه امسال برگزار میشه و دستگاه‌های تبلیغاتی جمهوری اسلامی شدیداً فعال شدند تا بتونن رأی مردم رو جمع کنن، ضمن ابراز تأسف از اینکه این فرد یعنی احمد حمزه رو یک ایرانی بنامیم و احساس شرمساری از این ادعای کسب که به هموطنان خونگرم و دوست داشتنی کرمان نسبت داده شد، وظیفه خود میدونیم تا به سلبریتی‌ها اعلام کنیم که زمان انتخاب فرا رسیده و دیگه جای هیچ گونه بهانه و شبهه وجود نداره و شما باید بین مردم و حکومت یک سمت را انتخاب کنید. برای همگی مبرهن هست که رژیم جمهوری اسلامی قاتل مردم ایرانه و هیچ تفاوتی بین جناح‌های سیاسی اون، اعم از اصلاح طلب، اصولگرا و یا هر جناح دیگه‌ای وجود نداره. و اکنون کاسه توجیه خالی از هر نوع ادعایی شده. کسانی که در انتخابات شرکت می‌کنند و عکساشون منتشر میشه، مشخص است که تصمیم گرفتن طرف حکومت بیستن. ولی این رو بدونن که در فردای آزادی باید پاسخگوی این خیانت خودشون و پشت کردن به ملت و کشورشون باشن.
40 ساله که مردم تو این بازی اسیرن، که بین بد و بدتر باید فرقی ببینن. نفهمیدیم که این راه به انتخاب ما نبوده، همش از قبل بازی نشون شده کی بوده. ای هموطن، رای من و تو باعث این اتفاقه. اینجا زمان انتخابات، عاشقی آزاده. من و تو هموطن باید برای زنده بودن دوباره ما شدن، با هم برای دل سپردن. نباید بی تفاوت از کنار هم گذر کرد. نمیذاریم بمونه برامون حسرت آدم.
جهان سوم کجاست و چه کسانی در اون زندگی میکنن؟
درود بر شما. خیلی شنیدیم که میگن فلان کشور جهان سومیه و یا فلان کشور جهان اولی. امروز میخواییم با هم این موضوع رو بشکافیم و ببینیم اصلا جهان سومی یعنی چی؟ چرا به کشورهای منطقه ما میگه جهان سوم؟ این رده بندی بر چه مبناییه؟ ابتدا یک آزمایش که توسط گروهی از دانشمندان انجام شده رو براتون میگم. این دانشمندان 5 میمون رو داخل قفسی قرار دادن که در وسط اون نردبونی قرار داشت و بالای نردبان یک دستمزد گذاشته بودند. میمونا یواش یواش گرسنه شدن و اولین میمون تصمیم گرفت که بره بالا و مزد بخوره. ولی همین که شروع به بالا رفتن کرد، دانشمنده روی سایر میمون‌ها آب سرد پاشیدن و این قضیه چند روز تکرار شد و بالا رفتن هر میمون باعث می‌شد اونای دیگه با آب سرد خیس بشن. بالاخره طوری میشه که اگر هر کدومشون می‌خواد بره بالا، اونای دیگه اونو مورد ضرب قرار میدادن. کار به جایی رسید که هیچ کدوم از این 5 میمون دیگه از نردبون بالا نمی‌رفتن، چون سایر میمون‌ها اونو مورد ضرب قرار میدادن که دوباره با آب سرد خیس نشن. مدتی بعد همه میمونا یاد گرفتن علارغم میل شدیدی که به مزد داشتن، ولی دیگه از نردبون بالا نرن. در این مرحله دانشمندان یکی از میمونها رو از قفس خارج و یک میمون جدید که از ماجرا خبر نداشت جایگزین اون کردن. اولین کاری که میمون جدید کرد، سعی کرد بره بالا و مزد بخوره، ولی سایر میمونا اونو به باد کتک گرفتن. میمون جدید که از همه چیز بیخبر بود، بعد از چند بار کتک خوردن، با اینکه نمیدونست چرا، ولی یاد گرفت که از اون نردبون بالا نره. دانشمندان میمون دوم رو هم با یک میمون جدید جایگزین کردن و دوباره همون اتفاق افتاد و بعد از چند بار کتک خوردن اون هم دیگه بالای نردبان نرفت. به همین ترتیب یکی یکی هر 5 میمون تعویض شدن. آنچه باقی ماند 5 میمون بود که هیچ کدوم از ماجرای آب سرد خبر نداشتن، ولی اگر میمونی میخواست از نردبون بره بالا، بهش کتک میزدن بدون اینکه بدونن چرا. چرا نباید برن بالا و از اون موزها بخورن؟ فقط کورکورانه از همدیگه تقلید میکردن و هیچ کدوم هم جرأت بالا رفتن و موز خوردن رو نداشتن. باور کنید اگر از میمونها میپرسیدن چرا میمونی که میخواد بره بالا کتک میخوره، در جواب میگفت من نمیدونم، این رسم ماست و همه همین کارو میکنن. آیا این جواب به نظرتون آشنا نیست؟ این جغرافیا و موقعیت کشورها نیست که جهان سومی بودن و یا نبودن رو مشخص میکنه. جهان سوم جا نیست. جهان سوم مایم. من، تو، او و نه اون مرزهایی که درونش زندگی میکنیم. جهان سوم جاییست که درآمد یک دعانویس از یک برنامه نویس بیشتره. جهان سوم جاییست که دوتا النگو تو دستت باشه ولی دندونات در حال پوزیدن باشن. جهان سوم جاییست که ماجرای عروس فخری خانوم و زن صیغه‌ای پسر وسطیش رو از حفظ باشی ولی از تاریخ کشورت هیچ اطلاعاتی نداشته باشی. جهان سوم جاییست که آشغالاتو بریزی تو خیابون و هر جا میشینی از تمیزی خیابونهای اروپا تعریف کنی. جهان سوم جاییست که ماشین چند صد میلیونی سوار بشی ولی به قوانین راهنمایی رانندگی اهمیتی ندی. جهان سوم جاییست که دم از دموکراسی غربی بزنی ولی بچه تو خونه جرأت نکنه بگه اتفاقی قاب عکس مورد علاقتو شکونده. جهان سوم جاییست که به جای کمک به آدمی که نیازمند کمکته موبایلتو در بیاری و ازش فیلم بگیری. جهان سوم جاییست که فقر درون فقط فقر مالی نیست. جهان سوم جاییست که مردمانش با یک عدسه از هدفشون دست میکشن. یک خورده بیشتر فکر کنیم و از تقلید کورکورانه دست بکشیم. ما هستیم که تعیین میکنیم در چه جایگاهی قرار داریم و جهان چندم هستیم. یک ساعت تفکر مثبت بهتر از 70 سال عبادت از روی عادته. به امید آگاهی و التماس تفکر. زنده باد انسانیت.
نوبت برنامه نگاه دوم رسید با خانم شیرین یادگاری، کارشناس ارشد روابط بین الملل و عضو سازمان عفو بین الملل، برنامه رو ادامه میدیم.
درود بر شما و هممیهنان خودم در سرتاسر ایران زمین. در این برنامه نگاه دوم اجازه میخوام که در ابتدا نگاهی گذرا و کارشناسی داشته باشم بر سوالاتی که از من پرسیده شد در هفته گذشته بابت تأکیداتی که در هفته قبل و هفته قبل‌تر از اون در رابطه با مسئله هواپیمای اوکراینی و ترور قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس داشتیم و بعد از اون اگر زمانی باشه ادامه بدیم بر همون مطالب قوانین بین المللی H1A&B در رابطه با هلتی و سیفتی شهروندانی که تحت تابعیت قوانین و میثاق‌های بین المللی یک کشور در رابطه با مسائل حقوق بشری قرار گرفتن. در ابتدا اگر خاطرتون باشه من تأکیدی داشتم بر روی این که پنهانکاری‌های جمهوری اسلامی در هفته‌های بعد مشخص خواهد شد و متوجه شدیم که در این هفته‌ای که گذشت پنهانکاری‌ها و مخفی‌کاری‌های جمهوری اسلامی در واقع پوشیده نبود از نگاه جامعه بین الملل و تمام افراد جامعه بین الملل به خصوص کشورهایی که در مسئله حادثه هواپیمای اوکراینی نقش داشتن با نگاه ریزبینانه مسائل رو دنبال می‌کردن و چطور جمهوری اسلامی سر باز می‌زنه از تحویل جعبه سیاه به دلیل اینکه خودش علی‌رغم اینکه تکنیک‌های خوندن جعبه سیاه رو نداره و بعد از این هم ادعا میکنیم که پنهانکاری ها و مخفی کاری های جمهوری اسلامی بیشتر از قبل آشکار خواهد شد و اون نه چندان دور نه چندان دیر خواهد بود به دلیل این که مسئله سقوط هواپیمای اوکراینی ربط مستقیمی داره با ترور قاسم سلیمانی و کسانی که در این زمینه نقش داشتن و با توجه به صحبت‌های رهبر در واقع جمهوری اسلامی که در نماز جمعه عنوان می‌کنه و تصمیم داشتن که یک یوم الله دیگه‌ای بسازن از این شرایط ویژه‌ای که با فشار و ارعاب و زور مردم رو از شهرهای مختلف آورده بودن و حتی نتونستن اون رو هم مدیریت بکنن و تعداد زیادی کشته داد در برگزاری مراسم قاسم سلیمانی ربط مستقیمی داره با سقوط این هواپیمای اوکراینی و اینکه چطور می‌خواستن امریکا رو یک بار دیگه در جامعه جهانی منزجر بکنن و چطور فشارها رو بر روی امریکا وارد بکنن که امریکا موجب شده. و همینطور هم که دیدیم در ابتدا عنوان کردن که شرکت بوئینگ در حال ورشکسته شدن هست و اینکه آمریکا توانایی اینو نداره که قدرت در واقع ساخت این هواپیماها رو از دست داده. و در مرحله دوم خواستن که عنوان بکنن که سیستم پدافند هوایی ما هک شده توسط امریکا و شلیک این موشک توسط خود امریکایی انجام شده و میدونیم که در واقع هوشمندی رئیس جمهور آمریکا که بلافاصله بعد از این شلیک هواپیما میاد عنوان میکنه جلوی دوربین ها و اعلام میکنه که در واقع هواپیمای اوکراینی توسط دو شلیک دو موشک مورد هدف قرار گرفته. خب این که در واقع به سرعت انجام میشه و همه دوستان دیدن. آنچه رو که در این زمینه از نظر من دورنمون بلافاصله عنوان کردن که شرکت های بیمه خسارت تمام افرادی رو که در این حادثه در واقع از بین رفتن رو خواهد پرداخت. این کامل نشون میداد که یک پروژه و سناریوی از قبل طراحی شده هست و اینکه اینها تصمیم گرفتن شرایط رو به این ترتیب نشون بدن و بلافاصله عنوان کردن که این رو این خسارت رو شرکت بیمه پرداخت میکنه. در مرحله دوم عنوان کردن که این هواپیما نقص فنی داشته و در واقع اجازه پرواز رو نداده بودن و خلبان هواپیما اصرار داشته که بلند شه و عنوان کرده که اگر اجازه ندی به ازای هر یک ساعت تاخیر $10,000 جریمه خواهید شد. و بعد از این هواپیما اجازه پرواز پیدا میکنه. همونطور که شما اطلاع دارین و تمام کارشناسان هم در این زمینه اذعان داشتن، خلبان هواپیما قبل از بلند شدن باید در واقع از تمام پدافندهای هوایی کشور، سیستم راداری و جاهایی که مرتبط هستن با پرواز کد کلیر بگیره و این هواپیما هم این کار رو انجام داده بوده و در واقع کد کلیر از سیستم پدافند هوایی کشور رو دریافت کرده بوده و این در جعبه سیاه ضبط شده. مکالمات خلبان در رابطه با اینکه تأخیرهایی داشته، مکالماتی داشتن که افرادی رو بعد از هواپیما که در واقع وارد خاک اوکراین شده بودن بیرون بکنه و اینکه کد کلیر گرفته و موارد این چنینی در سیستم جعبه سیاه اون هواپیما ضبط شده. و بعد از اون هم تلاش هایی داشتن در رابطه با اینکه این جعبه سیاه رو با ولتاژ بالای برق از بین ببرن و نتونستن به علت تکنیک های فنی بالایی که این جعبه سیاه داشته و در هر حال ناچار شدن که این رو به عنوان خطای انسانی عنوان بکنن. ولی تصورشون این بود که با عنوان خطای انسانی جامعه بین الملل از اونها رد خواهد شد، ولی نه تنها رد نشد بلکه فشارهای جامعه بین الملل روز به روز داره افزایش پیدا میکنه و از اونها میخوان که در واقع کارشناسان مستقل رو در این زمان بفرستن و پاسخگو باشن. نه تنها جمهوری اسلامی پاسخ مناسبی نداد، قطعات هواپیما رو بلافاصله جمع کرد، صحنه رو از مواردی رو که باید نمونه برداری میکردن خالی کرد، بلکه همکاری های دیگه رو در رابطه با جعبه سیاه انجام نداده و بعد از این هم انجام نخواهد داد. ولی از همینجا باید اعلام بکنیم که نه تنها جامعه بین الملل روی این مسئله، یعنی روی گرفتن تحویل گرفتن جعبه سیاه به سرعت و با دقت تأکید نظر داره، بلکه اکنون داره لایه‌های حقوقی و مواردی رو پاس میکنه حقوقدانان بین المللی کشورهایی که در این زمینه دخیل هستن که فردی رو که پشت پدافند سیستم هوایی بوده احضار بکنن. هرچند که ما اطمینان نداریم که این شخص با توجه به پنهانکاری های جمهوری اسلامی جان سالمی به در برده باشه. در هر حال فضای بین الملل فضای بسیار متشنجی هست و کوچکترین آگاهی های سیاسی کمک میکنه به شهروندان که در این زمینه و مسائل حقوق بشری اطلاعات کافی داشته باشند و با حقوق خودشون آشنا بشن و تصمیماتی که در این زمینه میگیرن بسیار مؤثر هست. و اینکه در رابطه با مطلبی که چطور ما از نقش روسیه در این زمان غفلت کردیم و اینکه کارشناسان سیاسی ما کمتر به این مطلب در هفته‌های اخیر پرداختن، یک نگاه ویژه‌ای باید باز بشه. و اینکه من مختصر و کوتاه از این مطلب رد میشم و به این اکتفا میکنم که در واقع نگه دارنده و پشتیبان جمهوری اسلامی کشور روسیه بوده، به طوری که در مواقع مختلف جمهوری اسلامی رو نجات داده و به توهایی که در شورای امنیت داشته و موارد مختلفی که در اختیار جمهوری اسلامی قرار داده، البته خب پولهای سنگینی رو هم دریافت کرده، ولی در رابطه با فشار حداکثری که بر جمهوری اسلامی آورده و امتیازات ویژه‌ای میخواد در برابر این نگهداری و به طور واضح و به صراحت عنوان کرده که در مقابل نگهداری و حفظ شما باید امتیازات ویژه‌ای بدین، و همونطور که این امتیازات ویژه رو هم سال گذشته با بخش زیادی از دریای کاسپین گرفت و وزیر امور خارجه در واقع بقیه رو متقاعد کرد که در واقع اصلا 50% نبوده، از ابتدا سهم ایران به این ترتیب بوده و مواردی که در سال گذشته از نظر همه دور نموند و کنوانسیون های حقوقی دریای خزر امضا شد و فقط تقسیمات و مرزهای آبی هنوز اتفاق نیفتاده و گمانه‌زنی های وجود داره که در واقع روسیه ایران رو تحت فشار گذاشته که این مرزهای آبی رو در واقع تعیین بکنه. و همونطور هم که دیدیم هفته گذشته در واقع یکی از سرداران ایرانی انگشتر خودش رو هدیه میده به در واقع مرزبان آذربایجانی در رابطه با نیروهای دریایی خودش و اینکه اهداف مشترکی رو دارن دنبال میکنن. ولی واقعیت این هستش که جمهوری اسلامی به شدت تحت فشار روسیه قرار گرفته از نظر این تقسیمات ها آبی و در هفته‌های آینده نماینده‌های کشور رو مجبور خواهد کرد که به این مسائل تقسیمات آبی گوش کنند و اینکه حد و حدود آبی رو مشخص بکنند به دلیل در واقع امنیت دریای خزر، حضور نیروهای روسیه و اینکه داره امتیازات ویژه‌ای رو از جمهوری اسلامی بابت نگهداری می‌گیره. و اینکه باز تأکید ما بر این هست که الان زمانی هستش که هموطنان من نسبت به شرایط سیاسی خودشون آگاه باشن و کوچکترین آگاهی سیاسی از روابط بین الملل و موارد دیگه کمک میکنه که تصمیمات اساسی و جدیتری بگیرن در انسجام داخلی. هفته گذشته تاکید داشتیم بر روی این که جامعه فرهنگی داخل کشور رو هماهنگ بکنید و این بسیار قابل اهمیت هست که ما اکنون باید در کنار هم این شرایط رو ایجاد بکنیم و جامعه فریهیخته، جامعه نخبه، افراد دانشجو، کسانی که در واقع شروع کردن این اعتراض‌های مدنی رو کمک بکنیم، جامعه هنرمندانی که به ما پیوستن قدردانی بکنیم، در کنارشون بمونیم، اونها رو دل سرد نکنیم، همینطور هماهنگی های داخلی رو در رابطه با آگاهی رساندن جامعه داخلی و انسجام داخلی قوی تر از قبل بکنیم و بتونیم یک تصمیم اساسی در رابطه با حقوق داخلی کشور خودمون بگیریم و کشور رو ببریم به سمت مطالب و مسائلی که به سمت فروپاشی نزدیک بشه، اعتراض‌های مدنی، اعتراضات سراسری، اعتصابات سراسری شکل بگیره و تصمیم یک پارچه و اتحاد یک پارچه کمک بکنه که به سرعت از این شرایط اسفباری که در اون قرار گرفتیم عبور بکنیم. متاسفانه فرصت نشد در رابطه با HU1A&B صحبت بکنیم و مطالب بسیار زیاد هست در رابطه با آسیب‌های احساسی که جمهوری اسلامی انجام داده و کشور رو در خطر قرار داده، امنیت و هویت ما رو در خطر قرار داده و جایی که به نفع خودش هست از ایران، از واژه ایران استفاده میکنه و در جای دیگه از مقدس‌سازی اسلام و نبرد ایدولوژی توسط تئوریسین‌های خودشون صحبت میکنن و اینکه چطور همه رو، همه بچه‌ها، همه اقشار مختلف جامعه رو با سخنان تند دعوت میکنن به آشوب‌هایی که بر علیه امریکا انجام بده و خیلی تمایل دارن که جنگ در کشور اتفاق بیفته. تمام مطالب رو در هفته بعد مرور خواهیم کرد و امیدوارم که این مطالب مختصر و کوتاه برای این جلسه مفید واقع شده باشه. بدرود و ایام بکام.
We are here to say that Iran is not for sale. According to the agreement between Iran and the Soviet Union in 1921, the Caspian Sea was divided 50-50 between Iran and the Soviet Union. The people of Iran do not want the Islamic Republic regime and will soon change them. And already, the United States has imposed severe sanctions to them, and in order to prevent the revolution, the Islamic regime gave more than 35% of the Iranians' share to Russia to buy Russia's support for survival. Today, we and other Iranians around the world conducting similar demonstrations to tell the world that this deal is illegal and not acceptable to the Iranian people. The Islamic Republic has no legitimacy and is not the choice of Iranian people. We declare to the Western governments that it's better for them to stand by the people of Iran now, because this terrorist regime will change soon and the people of Iran will not forget their own friends and those who stood by them and by the people. Iran is not for sale.
تنم جان و تنم پاک رهایی مهد هنری مأمن مردان خدایی تیری به تنم تا نخورد از تن من جان و تن من هر دو فدای وطن من روزی پدری را تا زنده بمان روزی پسری تا آینده بمان با یار بمانم من و با یار بمیرم در عشق تو یک بار نه صد بار بمیرم سر میدهم اما سر تسلیم ندارم من آرشم از سیر کسی بی ندارم بر خاک بیفتم که تو آزاد بمانی از پای نیفتم که تو آباد بمانی سلمانم و با عشق در آمیخته کیشم دل بسته یاران خراسان خیشم ایران ای جان ای بیشه شیران آزاد بمان شاد بمان خاک من ایران ایران ای جان ای بیشه شیران آزاد بمان شاد بمان خاک من ایران ایران ای جان ای بیشه شیران آزاد بمان شاد بمان خاک من ایران ایران ای جان ای بیشه شیران آزاد بمان شاد بمان خاک من ایران
جاوید پهلوی
جاوید چا
آینده ایران.
با سپاس از خانم شیرنه یادگاری، نوبت بخش معرفی کتاب این هفته رسید. یک زمین جدید به قلم اکارت توله، نویسنده آلمانی و با ترجمه خوب آزیتا وجدان پرست. اکارت توله در این کتاب با بیان ایده های نیرومند خود نشون میده که تعالی یافتن خودآگاه کلید پایان بخشیدن به تضاد و رنج در جهان هست. اون توضیح میده که چگونه خودخواهی بشر او رو به ورطه نابودی میکشونه و به خوانندگان کتاب نشون میده که چطور به آگاهی دست پیدا کنن و راه رسیدن به موجودیت حقیقی رو در پیش بگیرن. امیدوارم از مطالعه این کتاب لذت ببرید. در اینجا برنامه این هفته به پایان میرسه. آرزو میکنیم هر چه زودتر ملت غیور ایران بتونن سرنوشت خودشون رو در دست بگیرن و به زودی کشور و ملتمون طعم رهایی و آرامش رو تجربه کنند. تا دیداری دیگر، خرد یارتان.